بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ایام میلاد مولا الموحدین آقامون حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، محضر مبارک امیرالمومنین، با هم صلواتی هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد. در رابطه بین امیرالمومنین و امام زمان علیهم السلام نکات زیادی هست که میشه بهش پرداخت و توجه کرد. در خود دعای نطبه‌ای که الان با هم قرائت کردید عباراتی داره که نسبت و ربط امام زمان رو به امیرالمومنین نشون میده. تعابیر جالبی که حالا مفصل چند عبارتی رو مرور داشته باشیم، عین ابن النبی المصطفی و ابن علی المرتضی و ابن خدیجه القرا و ابن فاطمه الکبرا، این چهار نفر رو به نحو خاص توی دعای ندبه یاد میکنیم که امام زمان فرزند این بزرگوارا هستن. بعد میگیم به ابی انت و امی و نفسی لک الوقاء و الحما یبن السادت المقربین یبن النجباء الاکرمین، که اینجا خب تمام اهل بیت مد نظرن. عباراتی رو میگیم که به همه اهل بیت میخوره. بعد باز عباراتی رو داریم که مخصوص امیرالمومنین، مثلا میگیم یبن المعالم المعثوره، این هم اهل بیته. یبن المعجزات الموجوده یبن الدلائل المشهوره، این به همه اهل بیت میخوره. یهو تعبیری شکلی میشه یبن الصراط المستقیم، خیلی تعبیر جالبی است. ای فرزند صراط مستقیم، خب صراط مستقیم که امیرالمومنینه، در حالی که میشد تمام اهل بیت رو بگن دوباره، ولی با تعبیر مفرد آوردن. مفرد میاد دیگه شاخصترینشون امیرالمومنینه و اختصاصی به امیرالمومنین پیدا میکنه. یبن النبع العظیم، اینجا هم مفرد آورده، جمع نیورده. نبع عظیم دوباره کیه؟ امیرالمومنین. یبن من هو فی ام الکتاب لد الله علی حکیم. سه تا اسم قرآنیه امیرالمومنین که آیاتی است که مخصوص امیرالمومنینه، تو دعای ندبه اشاره میکنیم و امام زمان رو با این سنام یاد میکنیم به نام فرزند همچین کسی. ای پسر کسی که در ام الکتاب، در اون عالم بالا که قرآن از اونجا نازل شده، از اون منبع قرآن که پیش خداست، لد اللهه، اونجا نام اون شخص علی حکیمه. این آیه قرآنه دیگه، و در روایات ما فهمونه منظور امیرالمومنینه. اونجا نامش علی حکیمه، نمیگیم ای پسر امیرالمومنین، عبارات لطیفتره. ای پسر صراط مستقیم، ای پسر نبع عظیم، ای پسر کسی که در پیشگاه الهی اونجا نامش علی حکیمه، خیلی تعابیر لطیفی است. و این نامی که اینجا شما صدا میزنید در دعای ندبه با بقیه جاها تفاوت داره. یه وقت از شما یه سیدی رو صدا میزنید میگین مثلا پسر فاطمه، پسر علی، در مورد امیرالمومنین، در مورد امام حسین، در مورد بقیه اهل بیت توی زیارت نامه هایی که داریم که مثلا ای وارث فلانی، ای فرزند فلانی، این تعابیر فرق میکنه. اینطور نیستش که حالا مثلا مثل همین نسبت های خونی که ماها داریم یا سادات مثلا دارن نسبت به اهل بیت در مورد اون بزرگواران شکلی بشه. نه، وقتی گفته میشه ای فرزند فلانی یعنی تو الان نمونه بارز این شخصیت. وقتی گفته میشه ای پسر نبه عظیم یعنی نبه عظیم زمانه ما توی، صراط مستقیم زمانه ما توی. این نیست که فقط پدرت صراط مستقیم بوده، این همون زمان مثل معروفه که از فضل پدر تو را چه حاصل، از فضل پدر حاصل داره، برای همین داریم صداش میزنیم. این نیست که فقط باباش آدم خوبی بوده، پدرش صراط مستقیم بوده، نه، ای کسی که پسر صراط مستقیمی و صراط مستقیم بودن از او به تو رسیده، نبع عظیم بودن از او به تو رسیده، در پیشگاه الهی علی حکیم بودن از او به تو رسیده. تو هم علی هستی، تو وارث علی هستی و تو خودت حقیقت علی هستی. این دعای ندبه است، این مفاهیم دعای ندبه وجهش اینه. خب این پس یه زاویه از ارتباط امام زمان با امیرالمومنین. یه زاویه دیگه هم اینه که مدل رفتاری و حاکمیتی امام زمان مدل امیرالمومنینه. خب ما در بین اهل بیت دو نفر رو داشتیم که اینها فرصت پیدا کردن حکومت تشکیل بدن، یکی پیغمبر اکرم، یکی هم امیرالمومنین. تو روایت دیگه هم که از بقیه معصومین اومده، هر وقت خواستن بگن آقا ما اگه حکومت تشکیل بدیم چه مدلی تشکیل میدیم، این دو بزرگوار رو گفتن. امام حسین فرمودن من دارم خروج میکنم لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جدم رو درست کنم، و اسیر به سیرت جدی و ابی، میخوام بر مبنای رفتار جدم و پدرم امیرالمومنین سیر بکنم. سیره من همینه، سیره امام زمان هم همینه. سیره حکومتی امام زمان همون سیره پیغمبر اکرم و امیرالمومنینه، البته با یه تفاوت‌های. هر جا که محظوریتی داشتن پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، یه جاهایی بر اساس مصالحی مجبور بودن مصلحت اندیشی بکنن، کمی کوتاه بیان، اینا رو دیگه ما در دوران امام زمان نخواهیم داشت. ولی هر جایی که سفت و قرص حق رو نشون دادن، این اون الگوی حکومتی امام زمانه. یه روایت براتون بخونم. حماد ابن عثمان میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، روایت در کافیه جلد 1 صفحه 411، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه آقایی اونجا بود، بعد برگشت به امام صادق علیه السلام گفت اصلحک الله ذکرت ان علی ابن ابی طالب کان یلبس الخشن. حالا اینجور پیدا میشه دیگه همه جا، نمیدونم اسمشو چی باید گذاشت واقعا، حالا سوال واقعا، مرض واقعا، ابهام داره، نمیدونم، به امام اشکال میکنه، انتقاد میکنه، تیکه میدازه به امام معصوم. میگه برگشت به امام صادق گفتش که خدا شما را صالح کند، من دیدم که از علی ابن ابی طالب یاد میکردی، میگفتی که علی خیلی لباسای خشن و زمخت و اینها میپوشید، بعد مثلا لباسش با 4 درهم مثلا قیمت لباسش بود، و ما اشبه ذلک و نرا علیک لباس الجدید، خودت ماشاءالله خوب تیپ میزنی، از بابات امیرالمومنین تعریف میکنی، میگه که خیلی لباسای مندرس و اینا میپوشید، چجور میشه؟ داره به حضرت اشکال میکنه، به امام صادق علیه السلام. حالا اگه سوال واقعی باشه میگم مثلا وجهی داره شما اینجوریه، ولی تیکه که دیگه آخه نداریم که اینا. و مرحوم طلبه ارشد میفهمم گاهی که اهل بیت اینها رو دیدی تند و تیز جواب میدادن اینجور سوالات رو، مثلا طرف یه حرفی میداخت حضرت میفهمم کسر الله و فاک، خدا دهنت رو بشکنه. طلبه ارشد میفهمم که این وجهش این بود که این آدم با این تشر حضرت عقوبت دنیایش برداشته بشه، وگرنه بلاهای سنگینی سرش میومد به خاطر این متلک انداختن به امام. اطلاع جاودان هم تهران بنده ازشون شنیدم میفهمد که یه جوانی اومد با اطلاع بهجت گفت شما تو روزه چرا اونجور گریه نمیکنی؟ این همه سفارش حالا پیره مرد تو مجلس روزه حالا حالی داره تو خلوت شو بر رفتید. آقای بهجت چیزی نگفتن. آقای جاودان میفهمم من بعد چند روز هجله این جوانو تو خیابون دیدم، فهمیدم از کجا آب میخوره. هر اشکالی به هر کسی، هر چیزی که آدم به ذهنش نبر بیاد، بعد تازه به زبونش بیاد، بعد به هر مدل گفتن، یا سوال اشکال نداره. حالا مثلا آقا وجهش چی بود؟ مثلا علما بزن، حالا سوال دیگه، اونم خیلی وقتا بی ربطه، یعنی به ما ربطی نداره. حالا به شما چه که علما چرا اینجوریه؟ جوابش اینه به من میخوام بگه. به هر حال بگشته میگه که آقا علی ابن ابی طالب هی شما میگی لباساش اینطوری اونطوری بود، خودتون خوب تیپ میزنی. فرمود ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذلک فی زمان لا ینکر علی. چه تحمل و حوصله هم داشتن این ذوات مقدسه، و چه آرامشی و چه محبتی استدلال میوردن، توضیح میدادن. تو بعضی روایت هم داریم میفهمد که از ما یاد بگیریم، ببینیم ما با این جهال چه شکلی برخورد میکنیم. شما هم جوری باش، اگه قرار بود ما همه رو از دم تیغ رد بکنیم که دیگه کسی نیمون. شما همینطور با مدارا و با آرامش تا کنیم. فرمود این در زمانه علی ابن ابی طالب لباسی بود که منکر به حساب نمی اومد. ولو لبس مثل ذلک الیوم شهره به، ولی اگر امروز این لباس رو حضرت بپوشه، اون لباسی که امروز میپوشید امروز میشه لباس شهرت. یه لباس کرباس مثلا شما فرض کنید، یه لباس های قدیمی هست، علمای قدیمی پوشیدن. این الان تو خیابون تهران کسی تنش بشه همه میخندن، مسخرهش میگن، دست میدازه. فرمون فخیر و لباس کل زمانن لباس و اهلهی، بهترین لباس هر دورانی لباس همون مردم همون دورانه. ساده زیستی به اینه که اون معمولی ترین لباس همون دوران رو، معمولی ترین کاپشن، معمولی ترین کت، اینا رو مثلا، نه اینکه شما لباس 200 سال پیش تنت باشه. هر دورانی لباس خودش رو داره، زمانه عوض شده، الان تیپ ها و مدل ها و اینا این شکلی. حالا توی روایت دیگه به امام عسکری طرف متلک انداخت، اون روایت جالبیه، روایت دیگه ایه. حضرت فرمودن بیاینجا، دست طرف رو بردن زیر لباسشون، فرمودن دست کنی زیر، دست گرد و دید یه لباس خیلی زبریه چسبیده به پوست حضرت، یعنی لباس زیر حضرت. این لباس روخ، لباس خوش فرم و نرم و قشنگی. حضرت فرمودن که این زیریه رو نشون دادن، فرمودن حاضال الله حاضال ناس، این خشنه این زبره رو برای خدا پوشیدم که پوست تنم رو بخوره، اذیت باشم، کیف نکنم. این قشنگه رو برای مردم پوشیدم که بین مردم انگوش نما نباشم که آقا این زاهده و این عارفه و این فلان، مثل مردم باشم. بعد فهمونم تو که انقدر ادعات میشه دقیقا برعکسی، تو لباس زبره رو رو پوشیدی، لباس نرمه رو زیر پوشیدی. اما مسکری فهمونم، من این لباس موزی پوشیدم که خیلی همچین من خوش نگذره. حاضال الله و حاضال الناس. فرمود که تو هر دورانی همون لباس زمانه خودش بهترین لباسه، ولی یه نفر از این قاعده مستثناست. خیلی جالب. غیر ان قائمنا اهل البیت، امام زمان ارواح نافدا، اذا قام لبس ثياب علی و سار به سیرت علیه. ما اهل بیت هممون بر مبنای لباس دوران خودمون لباس پوشیدیم، ولی امام زمان وقتی قیام بکنه او دیگه لباسش لباس علی ابن ابی طالبه. همون لباس رو میپوشه و سیرش هم همون سیر است، همون مدلی زندگی میکنه، سبک زندگیش خب خیلی سبک زندگی امیرالمومنین سبک زندگی عجیب و غریبی بود، یعنی برای خود اهل بیت هم طاقت فرسا بود این مدل زندگی کردن. نان جویی حضرت میخورد که معروفه، شنیدید که اون نون جو رو با اون دستای قدرتمند و اون پای قدرتمند میشکوند و میذاشت مدتی تو دهان مبارکش خیس بخوره که زیر دندون بیاد و بشکنه. بعد تازه راوی میگه که دیدم اینو از توی یه بغچه مهرموم شده در آورد. خیلی این روایت عجیبیه. راوی میگه به علی ابن ابی طالب متلک انداختم، حالا بس هم با شوخی گفتم علی نکنه میترسی همین نون تو دوز ببره، اینطور سر نون رو این بخچش رو صف بستی. فهمود نه، میترسم حسن و حسین بردارن یه روغنی بهش بمالن، سر اینو صف بستم که اینا وقتی ترحمه به من نکنن، یه چیز نرمی به این بزنن یه کمی زبری این گرفته بشه. خیلی عجیبه واقعا سیره امیرالمومنین. فرمود اصلا در تمام عمرم مزه نان گندم رو نمیدونم چیه. بحثه که در مورد بقیه معصومین هم اینطور بوده یا نبوده. یه عزیزی هم تو همین جلسات بعد جلسات پرسید که آقا اینو هی شما میگید، مگه پیغمبر نون گندم میخوردن که شما هی تاکید میکنین امیرالمومنین نون گندم نخورد؟ سوال خوبی بود. بعد این سوالات یه بابی میشه برای تحقیق و مطالعه. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم بعضی گفتن آقا خوراک همه اهل بیت همینه، ولی چیز خاصی در مورد بقیه معصومین پیدا نکردیم که این تأکید روی نون جویی که در عمرشون خورده باشن و نون گندم نخورده باشن. از بعضی روایت هم فهمیدیم میشه انگار پیغمبر نون گندم میخوردن. حالا چرا در مورد امیرالمومنین این طور بوده؟ چون به هر حال حاکمیت امیرالمومنین متفاوت بود با حاکمیت پیغمبر اکرم، دایرهش خیلی وسیع‌تر بود. خود حضرت هم فرمود که اینی که می‌بینی من اینطور سخت می‌گیرم و لقمه این شکلیه به خاطر اینه که در یمامه که اون حاشیه‌های حکومت اسلامی بود، مثلا امروزیش میشه مثلا زاهدان ما، سیستان بلوچستان ما، این شهرها روستاهای مرزی و نابرخوردار و با سطح معیشت پایین، فرمود علی ابن ابی طالب میترسه که اونجا کسانی باشن که خبر ندارن که سیر یعنی چی. خیلی تعبیر عجیبیه در نامه 45 نهج البلاغه است. فهمود چون من میترسم کسانی باشن که خیلی درست حسابی مزه سیری رو تو زندگی نچشیده باشن، یه جوری زندگی میکنم که هم به اون آدم فشار نیاد، هم روز قیامت بتونم بگم من تو سطح اون آدم بودم. خیلی عجیبه واقعا، خیلی عجیب. بله بله فهمود فالودرم با اینکه اینا حلاله ولی من نمیخورم و طعمش هم نمیدونم چیه. به هر حال خیلی امیرالمومنین توی اون حکومتی که داشت به خودش بسیار سخت میگرفت، به مدیران درجه یکی هم که باهاش بودن خیلی سخت میگرفت. تو روایت فهمود که امام زمان هم همین مدلی حکومت میکنن، سیرهشون این شکلیه، هم نسبت به خودشون هم نسبت به مدیرانشون. پلو و کباب و شیشلیک و اینا نداره. اینجوری نیست که آقا بعضی تزی که بعضی ها داشتن که مدیر باید خوب بخوره که بتونه خوب کار بکنه. خود حضرت هم تو نامه 45 میفهمه ممکنه برای بعضی سوال بشه که چطور میشه علی با این نون جو اینجور قدرتی داره در میدان جنگ. میدونید امیرالمومنین وقتی ضربه رو وارد میکرد، اینا عجایب تاریخه که اصلا افسانه ماننده. اگر نبود این همه نقل متواتر باور اینها سخت بود. به علی ابن ابی طالب گفتن شما قدت کوتاهه. فرمود نه، اینو مرحوم صدوق در خصال نقل کرد. فرمود نه، من قدم کوتاه نیست. من با اینا که تو میدون جنگ مواجه میشم یا یک کمی از من بلندترن یا یک کمی از من کوتاه‌ترن. اونایی که از من کوتاه‌ترن از فرق سر دو نیمشون میکنم، اونایی که از من بلندترن از کمر دونیمشون میکنم. من قدم متوسط. جوابی که داد امیرالمومنین به این بود و این نقل مشهوره که توی جنگ این شکلی بود، کرار غیر فرار، زرهش پشتم نداشت. میدونید دیگه همه زره ها پشت داشت، فهمون من طالب دشمن پشت نکردم. و معاویه وقتی توی جنگ صفین دید که کسی اومده با صورت بسته به امراض، گفت من نمیدونم این کیه، از کجا بفهمم علیه؟ گفت یه لشکر رو با هم دیگه حمله بده به سمتش، اگه سر جاش وایساد بگو همه با هم برگردن که این علیه، اگه فرار کرد بدون علی نیست. که همه اومدن دیدن سر جاش وایساد، گفتن این علیه. این تو میدان جنگ بود، اینطور قدرتمند بود، هیچ باکی هم نداشت. فهمون ممکنه برای شما سوال بشه که چطور اینجوری میشه؟ فهمون من مثلا اون درخت بیابانیه که بهش آب نمیرسه ولی پوست سختی داره. شما خودتون با من مقایسه نکنید، شما هم نمیتونید اصلا اینجوری باشید. این مدلی که من غذا میخورم و من به خودم میرسم با این عبادت ها و با این ریاضت ها و با این فعالیت های روزمره، هیچ کی نمیتونه. نه فقط از بین ماها، از بین خود معصومین هم کسی نمیتونه. گفتن در عبادتش شبیه ترین کس بهش امام سجاد بود، علی ثانی. شبیه ترین کس در عبادات که شبیه هزار رکعت مثل امیرالمومنین، چون امیرالمومنین هزار رکعت نمازی که میخوند در سحر، هزار تا همینجور، حالا ممکنه بعضیا مثلا بتونه 100 تا 200 تا بخونه تو حالا راه رفتن. و مثلا امیرالمومنین 500 تا درخت نخل داشت کنار هر کدومش دو رکعت میخوند، حالا چه وجهی هم داشت. امام سجاد علیه السلام این شکلی شبیه هزار رکعت نماز میخوند کنار 500 تا نخل. بعد یه وقتی به امام باقر علیه السلام فرمود که اون دفتری که توش کیفیت عبادت جدم امیرالمومنین رو نوشتن بیار، معلوم شه که این سرگذشت نویسی و شرح حال نویسی اونا بین اهل بیت هم بوده، دفترهایی بوده که حالاتشون و اینا بوده و اینا مطالعه میکردن، خیلی مهمه، بزرگان خیلی سفارش میکنن به خوندن شرح حال و این حالات بزرگان و شهدا و عرفا و علما، اینا به شدت رو احوالات باطنی آدم اثر داره، اگه نگیم بیشتر از همه چی اثر داره. معلوم شه خود اهل بیت هم از اینا استفاده میکنن. امام سجاد فرمود اون دفتر رو بیار، اون صحیفه رو بیار، صحیفه‌ای که درش اعمال جدم امیرالمومنین نوشته شده. تازه امام سجاد رو سفارش بهش می‌کردن، یعنی خیشان ایشون جمع می‌شدن بهشون توصیه می‌کردن، می‌گفتن شما دیگه داری خودتو نابود می‌کنی با این عبادتی که اینجوری انجام می‌دی، به خودت رحم کن. بعد حضرت بعد از عبادت‌های سنگین می‌فرمود بیارید اون دفترچه، دفترچه رو می‌آوردن. تعبیر روایت اینه که حضرت امام سجاد یکمی، حالا یا یه دفعه بوده یا چند بار بوده، یکمی نگاه کردن به این دفترچه، از شدت اینکه حالشون بد شد از حسرت و ندامت و حس مثلا فقر و اینها، این دفترچه دستشون افتاد، دست گذاشتن به پیشانی، فهمونن من یقوا علی عبادت علی ابن ابی طالب. کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ مگه میشه آخه اینجوری عبادت که؟ تازه عبادت هایی که سحرش اونطوره، ما در مورد بقیه اهل بیت اینو نداریم که هم سحر اونطور هم روز اینطور که هم قضاوت بکنه هم تو میدان جنگ باشه. اکثر ائمه ما معاف بودن از این، اصلا فضا پیش نیومد براشون که تو میدان جنگ بخوان قرار بگیرن. اکثر اهل بیت ما میدان جنگ، نه اینکه مهارتشو نداشتن، توانشو نداشتن، فرصتش پیش نیومد براشون. این خیلی سخته اون جور حالات سحر، و داره که اون عبادات سحر آنچنانی که توش قش میکرد، حتی تو لیلت الحریر که سخت‌ترین شب جنگ صفین بود و تا اذان صبح طول کشید، این حالات و این نماز شب تو اون شب هم از امیرالمومنین ترک نشد. که اینا عجایبه در مورد امیرالمومنین که خود اهل بیت میفهمن. در مورد اون ضربه‌ای که به عمرو بن عبدود زد، فرمود این از تمام عبادت جن و انس بالاتر، اهل بیت فرمودن حتی از عبادت ما هم بالاتر. یه دونه ضربه، ضربه تو علی یعنی هم الخندق. خیلی عجیبه در مورد امیرالمومنین. ولی اینها رو قرار یک بار دیگه تاریخ و عالم ببیند. ما روز جمعه که میایم از هزاران دریچه باید این داستان امام زمان و ظهور رو ببینیم و این شوقمون هی شعله ور بشه. ما الان در انتظار طلوع اون روزی هستیم که دوباره امیرالمومنین در این عالم جلوه‌گر خواهد شد، دوباره این ضرب شمشیر، دوباره این میدان جنگ، دوباره اون اخلاص، اون تقوا، اون سحر، اون روز، عالم چشم انتظار که دوباره ببینه این روز رو. ما الان از این ایام محرومیم، میتونیم ببینیم اون ایام رو ولی محروم. چی میخواد؟ چند کلمه توی این موضوع عرض بکنم و نکات دیگه رو خیلی عزیزان رو اذیت نکنم. مشکلات حکومت امیرالمومنین همون چیزهایی است که مشکلات حکومت امام زمانه. یه چند کلمه این عرض بنده رو خوب دقت بفرمایید. ببینید عزیزان، یه بحثی رو دارن تو مباحث علوم عقلی و اینها علما، میگن علت محدثه علت مبقیه. یعنی چی؟ میگن آقا یه وقتی یه چیزی میخواد یه پدیده رقم بخوره، مثلا شما ماشینت میخواد روشن بشه، حرکت بکنه، این یه وقت علت محدثه است، اون قدم اول، اون استارت اولیه زده میشه، اون احتراقی که توی موتور صورت میگیره، موتور روشن میشه، موتور شما روشن میشود، این بهش میگن علت محدثه. ولی برای اینکه ماشین راه بره، فقط روشن شدن ماشین کفایت نمیکنه. دیگه چی میخواد؟ روشن ماندن ماشین. هم باید روشن بشود، هم باید روشن بماند. روشن بشود بهش میگن علت محدثه، روشن بماند بهش میگن علت مبقیه. میگن علت مبقیه همون علت محدثه است، یعنی همون چیزی که باعث شد ماشینت روشن بشه، همینو بعد هی نگهش داری تا ماشین روشن بماند. همون احتراقه، این هی باید ادامه داشته باشه. سوخت داشت، اون جرقه بود، برق بود، اتصال بود، اینها باعث شد که ماشین روشن بشه، این باید ادامه داشته باشه. سوختت باید باشه، اون برقت باید باشه، اون اتصال باید باشه. علت محدثه علت مبقیه. توی انقلاب وقتی که رقم میخوره یه علت محدثه ای داره، علت مبقیهش همونیه که رقم خورد، باعث شد رقم بخوره. ایمان مردم بود، تا وقتی این ایمانه هست این ادامه داره. علت مبقیهش همون علت محدثش. حالا در مورد حکومت امام زمان و حکومت امیرالمومنین نکته رو خوب دقت بکنید. حکومت امیرالمومنین یه علت مبقیه ای داشت. این علت مبقیه حکومت امیرالمومنین همون علت محدثه حکومت امام زمانه. سختش نگرنم، ساده است. چی بود علت مبقیه حکومت امیرالمومنین؟ چی حکومت امیرالمومنین سرپا نگه می داشت؟ البته حکومت امیرالمومنین متلاشی شد، آسیب خورد، تعارف که نداریم، حکومت امیرالمومنین شکست خورد. حالا می خونم براتون یه سری عبارات حضرت رو این جلسه میخونم، یه سری شم ایشالله جلسه بعد میخونم اگر توفیق بشه. حضرت خودشون آسیب شناسی میکنن، میفهمن به این دلایل کار ما شکست خورد، که چهار تا علت اصلی رو میگن تو مردم کوفه که اینها باعث شد که حکومت امیرالمومنین شکست خورد. اگر اینها میبود حکومت امیرالمومنین تا همین امروز بود، و اگر اینها باشد حکومت امیرالمومنین همین امروز هم خواهد بود. حکومت امیرالمومنین همون حکومت امام زمانه. نکته فنی قضیه است. ما باید دوباره برگردیم به امیرالمومنین، دوباره برگردیم به اون مدلی که امیرالمومنین مد نظرش بود. اون خیمه رو اگر بتونیم دوباره سرپا کنیم، این خیمه همون خیمه امام زمانه، این خیمه همون خیمه امیرالمومنینه، امام زمان همون امیرالمومنینه، امیرالمومنین همون امام زمانه. مهم اون ویژگی هاست. اینا نبود که خیمه آسیب خورد، حکومت علی آسیب خورد. اون ویژگی ها چی بود؟ من براتون بخونم در خطبه 25 نهج البلاغه که ظاهرن این آخرین خطبه امیرالمومنینه. خیلی هم سوز این خطبه سوز شدیدیست، و یه پیشنهاد اگه بخوام بهتون عرض بکنم اینه که اگه یه وقتی رفتید مسجد کوفه، یه وقت به یکی از علما مشرف شده بودیم مسجد کوفه، اعمال و همه اینها رو انجام دادیم. خب مسجد کوفه خیلی مسجد عجیب و غریبی است از جهت معنوی و فضایلش و برکاتش. تو روایت داره امام سجاد علیه السلام، راوی میگه حضرت تو مسجد کوفه دیدم، گفتم آقا شما کجا، اینجا کجا، شما ساکن مدینه هستین، اینجا چی کار میکنی؟ فهمود که برای به جا آوردن اعمال مسجد کوفه از مدینه اومدم اینجا و دارم برمیگردم. نفهمم برای زیارت جده امیرالمومنین اومدم. البته اون موقع فضای تقیه هم بود، خیلی نمیشد بیان کرد که زیارت امیرالمومنین. خیلی هم نمیدونستن اصلا، زمان امام صادق بیشتر فهمیدن که قبر امیرالمومنین اونجاست. ولی فهمون برای همین اعمال مسجد کوفه اومدم. اعمال مسجد کوفه هم حالا بعضی ممکنه حوصله‌شون نکشه، اصلا بعضیا نمیان انجام بدن، میگن آقا 70 رکعت نماز دارم و حوصله‌مون نمیشه. نه، 2 رکعت. شما 2 رکعت چه انجام بدید؟ هم مسجد کوفه هم مسجد سهله که اونم در شهر کوفه. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن که کدومتون شب آخر با زید شهید بودید، زید ابن علی برادر امام باقر، فهمون کدومتون باش بودید؟ یکی گفت آقا من بودم. حضرت فهمونن داستانشو بگو که میخواست بره مسجد سهله. گفت آره آقا، این زید شهید گفت من یه 2 رکعت برم مسجد سهله نماز بخونم بعد برم میدون جنگ. دیگه نشد بنده خدا رفت میدون جنگ. حضرت فهمونن اگه قبل از جنگش اون 2 رکعت نماز و مسجد سهله میخوند 2 سال شهادتش عقب میافتاد. 2 رکعت معمولی، نه تمام اعمالش. 2 رکعت معمولی هم نماز تحییت، اصلا خود نماز تحییت هم ماجرایی داره. چرا یادگاری های این جلسه هست دیگه، انشالله که خود گوینده هم اهلش باشه. اصلا نماز تحییت چرا بهش میگن نماز تحییت؟ عنوان تحییت برای چیه؟ تحییت یعنی چی آقا؟ خوشوبش. تحییت یعنی خوشوبش. نماز خوشوبش یعنی چی؟ این خوشوبش با کیه؟ این خوشوبش با خود مسجده. میفهمد به هر مسجدی که رسیدی با خود مسجدی کم خوشوبش کن. مسجد هم زنده است، فقط که آدم ها نیستن که زندن، که مسجد روز قیامت شهادت میده. شما مسجد گرفتی با خود مسجد خوشوبش کردی، سلام علیک کردی؟ نه، فقط نماز خوندیم رفت. مثل که مثلا من دست شما میخوام چایی بگیرم، سلام علیک نکنم چایی رو بگیرم، چقدر زشته. خوشوبش با مسجد چیه؟ 2 رکعت نماز تحیت. این خوشوبش با مسجد. هر مسجدی هم وارد شده مستحب به نماز تحیت، این سلام علیک با مسجد. از بزرگان که حتما مقید بودن هر مسجدی که برن، ما که حالا این توفیقات نداریم متاسفانه. ولی خب مثلا مسجد جمع کردن این 2 رکعت نماز تحیت داره، جداست. بعضیاش مخصوص اعمالی داره، بعضیاش هم نه، همجور 2 رکعت نماز معمولی، نشسته ایستاده هر مدل هم میشه خود. شما مسجد کوفه هم نماز تحیتش هم بخونید، بهرتون از مسجد کوفه بردید. مسجد سهله هم همینطور. حالا بقیه اعمالشو حال داشتید انجام بدید، حال نداشتید بعضیاشو انجام بدید، خیلی فشار نیارید. حالا ما وقتی حالا اینم بگم ایام عید بخندید، با رفقا تابستون بود گرم بود، هی این اعمال انجام میدادیم، همه جا سر جای خودش انجام میدادیم. به این مقام حضرت آدم که رسید دیگه سر ظهرم بود، مقام حضرت آدم هم زیر ظل آفتابه، این رفقا رو همه جا سر جای خودش انجام میدادیم. اینو بردیم یه گوشه، این بچه‌ها رو گفتم که آقا اعمال اون مقام حضرت آدم هم انجام بدید. یکی رفقا گفت آقا همه رو سر جای خودش انجام بدیم، بریم خب اون حضرت آدم اونجا انجام بدیم. حضرت آدم اونجا توبه کرده. گفتم ببین اگه حضرت آدم امروز بود تو این گرما اینجا توبه میکرد، اونجا تو اون گرما نمی نشست، هوا خیلی گرمه اونجا، اینجا زیر پنکه زیر کولر خود حضرت آدم احتمالا اینجا توبه میکرد. حالا خلاصه میشه یه وقتی همین ایام جای همتون خالی متکف بودیم در مسجد کوفه، پشت بیت التشت جای ما بود. خب تا صبح معمولا بچه ها بیدار بودن، صبح تا ظهر میخوابیدن. این کاروانا خدا پدر مادرشون رو بیامرزه صبح تا ظهر میومدن. بعد بالا سر ما این داستان بیت التشت ما روزی به 20-30 لهجه میشنیدیم، به لهجه ترکیه، یزدی، اصفهانی، قومی. این کاروانا میومدن سر اونجا میخواستن این قضیه رو برای اینا تعریف کنن که اینجا بیت التشت قضیهش چی بوده. روزی 60 بار دیگه ما اصلا اسم بیت التشت که میاد تنم میلرزه که اعمالش و خودش و قضیهش و تا میمونیم یکم بخوابیم دوباره کاروان بعدی میاد با یه لهجه جدیدی داستان بیت التشت رو تعریف میکنه. حالا یه حال داشت کسی اینا رو میتونه انجام بده. غرضم اینه، با یکی از علما بودیم، اعمال ایشون مقید بود همه رو انجام داد، حتی اونجایش هم که تو سجده بود یکی از دوستان رو فرمود که من میرم سجده این ذکرش رو تو گوش من بگو که من انجام بدم. تمام که شد اومدیم بیرون بهشون گفتیم آقا مثلا مسجد کوفه چطور بود؟ فکر کنم مثلا این نکته معنوی در مورد اعمالش، اتفاقاتش. ایشون فهمود که هنوز سوز ناله امیرالمومنین از این در و دیوار به گوش میرسه. خیلی عبارت عجیب بود. بین این همه حرفی که میشد در مورد مسجد کوفه گفت، فهمون هنوز سوز ناله امیرالمومنین از این در و دیوار به گوش میرسه، صدای قربتش هنوز داره میاد. این یکی از اون خطبه هاییست که صدای سوزش رو پیشنهاد عرض میکنم. این خطبه 25 روی وقتی حالی داشتی تو مسجد کوفه بشینید، مخصوصا حالا کنار منبر امیرالمومنین، اون محدوده ای که بیشتر منصوب به امیرالمومنینه، بشینید احساس کنید امیرالمومنین داره این خطبه رو میخونه. خیلی خطبه جانگدازیست، خیلی عبارات عجیبی داره که من اول و آخر خطبه رو بگم بعد وسطش نکات رو عرض بکنم. میدونید معاویه غارت میکرد، خدا لعنتش کنه، 12 رجب هم که روز به درک واصل شدن معاویه بود، روز قبل از میلاد امیرالمومنین، عید ما رو دوچندان کرد. اسمش هم که از معاویه از او سگ اومده دیگه، اسم معاویه به سگ او کننده میگن معاویه، نا اسمشون هم از عالم بالا اومده. بین 4 نفرم که در مورد پدر ایشون اختلافه، آخر مادر زناکارش که با بیش از 1100 نفر زنا کرده بود بهش گفتن که تو بعد از آخرین حیزی که شدی، این بچه رو باردار شدی، تو این مدت با کی بودی؟ گفت با 4 نفر. گفتن بچه‌ای که گفت بچه ابو سفیانه، یعنی خودش زورکی انداخت کردن ابو سفیان، وگرنه این بین 4 نفر این نطفه معلقه. حالا ما میگیم معاویه ابن ابی سفیان، معلوم نیست حالا واقعا جنسشون جوره دیگه، یعنی این کثافت میباره از این وجودهای پست و خبیث، و واقعا هم باید حتما این حجم از خباثت باشه که اینطور دشمنی نشون بدن با این ثبات مقدسه. این شروع کرد یکی یکی پاتک زدن به روستاها و مناطق تحت حکومت امیرالمومنین که معروف شد این قضیه به قضیه الغارات، غارت‌هایی که می‌کردن. دیگه آخرین جایی که بسر ابن ارتاد، خدا عذابش رو بیشتر کنه، که اینم جنایتکار عجیب و غریبی بود که اومدن افتادن به یمن و قتل عام عجیب و غریبی کردن، تا بچه‌های کوچیک رو هم سر می‌بریدن. 2 بچه داشت، عبید الله ابن عباس معروف دیگه، یه عبدالله ابن عباس داریم یه عبیدالله ابن عباس داریم، 3 برادر بودن اینا. عبیدالله ابن عباس همون فرمانده امام حسنه که خیانت کرد فرار کرد. حالا یه نکته هم اینجا میخوام تو پرانتز بهتون بگم، این نکات لابلای بحث میگم که به حال تو ذهنتون بمونه، بعضی نکات شنیدنش خوبه. عبیدالله ابن عباس فرماندار امیرالمومنین بود در یمن، چند تا پسرش هم اونجا بودن، 2 پسر خردسال داشت، بسر ابن ارتاد که اومد اونجا قتل عام کرد، این 2 بچه رو هم گرفت، فهمید بچه های عبیدالله ابن عباسن، دستور داد سر اینا رو بزنن. یه پیرمردی اونجا بود خواست ترحم اینو جلب بکنه، گفت من نمیذارم 2 بچه رو بکشی، اگه قرار اینا رو بکشی منم بکش. گفت باشه تو رو میکشم. 3 رو با هم دیگه گردن زد. و از عجایب تاریخ اینه، که مغز آدم سوت میکشه، عبیدالله ابن عباس فرماندار امیرالمومنین، پدر 2 شهید، این 2 شهید به دست بسر ابن ارتاد که کارگزار معاویه بودن به شهادت رسیدن. بعدها عبیدالله ابن عباس شد دست راستی معاویه، دست چپی بسر ابن ارتاد، 2 با هم دیگه شدن چپ و راست معاویه. بعد گاهی بهش میگفت یادت نرفته که 2 بچه منو سر بریدی؟ دنیا اینه، عجایب دنیا یکی دوتا نیست، خاطر پول ریاست، عجایب تو این دنیا زیاد. بسر ابن ارتاد اومد و قتل عام کرد، خبر رسید به امیرالمومنین که آقا یمن رو هم گرفتن، خیلی دیگه اینجا امیرالمومنین به قول ماها ریخ به هم. این دیگه جز آخرین خطبه های امیرالمومنین که ظاهرن روز 12 و 13 ماه مبارک بوده، آخرین ماه مبارک امیرالمومنین، که به من خبر دادن بسر ابن ارتاد اینطور کرده و اون به تو بسرن قد طلع الیمن، خبر رسیده که اینها یمن رو گرفتن. یعنی کلن هم 4-5 خط بیشتر نیست. آخرش رو براتون اول بگم، آخرش این بود، حضرت توضیحی دادن در مورد قضایی که رخ داد و چرا اینجور شد. آخرین عبارت که گفتن این بود، اللهم انی قد مللتهم و ملونی، در مورد مردم کوفه فرم. با مردم کوفه حرفاشو زد، تحلیلش هم کرد که چرا اینطور شد. فرمود الان فقط کوفه مونده، همه این حکومت پهناور رو از ما گرفتن، هر جا شبیخون زدن اینا رو چنگ ما در آورد. دلیلش هم خود مردم کوفه بودن که اونجا حضرت اشاره کرد، که حالا عرض میکنم. آخر که این حرفو چهار تا تحلیل داشت، چهار تا نکته داشت که چرا مردم کوفه اینطور عامل شکست امیرالمومنین بودن، بعد فرمود خدایا دیگه با مردم کوفه حرف نزد، با خدا صحبت کرد. خدایا اینها منو خسته کردن، منم اینها رو خسته کردم. و سئمتهم و سئمونی فعبدلنی بهم خیرم منهم، خدا اینا رو از من بگیر، بهتر از اینا رو من بده. و عبدلهم بی شرم منی، منو از اینا بگیر یه بدی مثل خودشون بهشون بده. اللهم مث قلوبهم کما یماث الملح فی الماء، اون جوری که نمک تو آب ذوب میشه دلهای اینها رو ذوب کن، متلاشی کن. بعد فهمو والله لودت تو انلی بکم الف فارس من بنی فراس ابن قنم. بنی فراس ابن قنم یه لشکری بودن که خیلی هم جمعیتی نداشتن، 1000 نفر بودن، ولی خیلی فداکار بودن، خیلی مرد بودن. فهمون ای کاش این چند ده هزار نفری که من تو کوفه داشتم و میدادم 1000 تا از این لشکر بنی فراس میگرفتم. حالا تحلیل امیرالمومنین، فهمون الان فقط کوفه برا من مونده، اقبضها و ابسطها، اینه که دیگه تو دست منه. ان لم تکونی الا انت تحب اعاصیرک فقبحک الله. به کوفه فهمون تو هم اگه دیگه قرار بشه که چموشی بکنی، خدا روی تو هم زش بکنه، تو دیگه تو چنگ من باش. حالا خود عنوان کوفه هم جالبه بدونید، اسم کوفه به محل اجتماع میگن، اصلا عنوان کوفه اینه، اسمش اونجایی که جمع میشن دوره هم، پایتخت حکومت امیرالمومنین بود و بعدها هم پایتخت حکومت امام زمان خواهد بود. شهر کوفه شهر خیلی مهمیه، قرآن بهش قسم خورده و طور سینینی که قرآن گفته منظور شهر کوفه است. بعد فرمود که من گمانم اینه که انها اولاء القوم سیدالون منکم، آقا اینها به شما غلبه میکنن. بله اون طرف معاویه است، حرامزاده است، دشمن خدا، جنایتکاره، بچه کوچیک میکشن، سر میبرن، اینطور جنایت میکنن، دروغ میگن. بله ولی پیروز میشن. چرا؟ به این چهار علت. این چهار علت چیزایی بود که اگر بود حکومت امیرالمومنین سرپا میماند، و اگر باشد حکومت امام زمان سرپاست. این چهارتا رو خیلی سریع بگم و یه داستانی هم اگه فرصت بشه میخوام براتون بگم، خستگیتون رو کلن در میکنه انشالله و دیگه بحث رو جمعش بکنیم. اولیش اینه، به اجتماع هم علا باطل هم و تفرق کم ان حق کم. اینا باطل هم. خدا پیروزی رو لزومن برای اهل حق ننوشته، شکست و لزومن برای اهل باطل ننوشته. خدا پیروزی رو برای وحدت نوشته، شکست رو برای تفرقه نوشته. اینا باطلن ولی با هم یکیان. شما حقید ولی از هم گسسته، از هم گسیخته، شکست میخورید، میبازید. تا وقتی اوضاع اینه پیروزی ندارید. این نیست که آقا این جنایتکار سر میبره میکشه باشه، خدا قاعده این عالم اون شکلی قرار داده. اینا با همه، پشت همه، اجتماعشون بر باطلشون، تفرقه شما در حقتون. این عامل اول. دومیش، به معصیتکم امامکم فی الحق. امام شما بر حقه ولی حرفشو گوش نمیدین، قبولش هم دارید میدونیدم که حرف درست میزنه، گوش نمیدید. و طاعتهم امامهم فی الباطل، امام اینا باطله، حرفشو گوش میدن. مملکتی که حرف اون رهبر رو گوش نده، صرف اینکه آقا رهبر، خب مگه رهبر در مورد امیرالمومنین داریم صحبت میکنیم؟ ما رهبر امیرالمومنینه، رهبر معصوم باشه، خب قرار با کیا کار بکنه؟ قرار کی کار بکنه؟ همه کار قرار خودش تکی انجام بده، مسئول همه سازمان ها خودشه، مالیات رو هر جایی داره امیرالمومنین میگیره، بودجه رو تک تک روستا داره امیرالمومنین پخش میکنه، دونه دونه شمشیرایی که داره زده میشه رو امیرالمومنین داره میزنه؟ نه، به یه آدمی اطمینان کرده. چقدر ما تو همین نهج البلاغه داریم، البته اونقدی تعدادشون زیاد نیست ولی چند تایی هستن، مثل یزید ابن حجیه خدا لعنتش بکنه، این فرماندار امیرالمومنین بود، در همین سمت طالقان و اینا هم بود. حضرت بهش نامه دادن که بودجه که رسید دستت ارسال میکنی. ارسال نکرد. اختلاس کرد به قول ما. پولو بالا کشید. حضرت دستور دادن. گفتن تو خونش حبسش میکنی تا من بیام. حصرش میکنی. دستگیرش کردن. بستن شبونه. دستشو باز کرد. سوار الاغ شد. فرار کرد. به کی پناهنده شد؟ کانادا و موقع کی بود؟ کجا بود؟ معاویه. امیرالمومنین بعد هر نماز یا تو نمازها یا بعد نمازها لعنش میکردن. این کسی بود که امیرالمومنین انتخابش کرد دیگه، با رأی مردم نیومده و شورای نگهبان و فیلتر و اینا هم نبود، خود امیرالمومنین انتخابش کرد، اختلاس کرد در اومد. باشم فهمون حرف منو گوش نمیدید، من چیکار کنم با شما؟ از تو آسمون که نمیتونم ملائکه رو بیارم، کم شماهایید دیگه، شماها باید گوش بدید و تربیت بشه. تازه این حرفام آخر حکومت امیرالمومنین، روز اول 4-5 سال حضرت حکومت کرده، هنوز اوضاع اینه. هر روز هم اوضاع بدتر شده. یکی بیاد بگه آقا شما 4 سال فرصت داشتی آدم تربیت کنی، خب چیکار کردی تو این 4 سال؟ همش جنگ بود، همش درگیری بود، همش مشغله بود. این نکات اصلی قضیه ایناست که به اینا توجه نمیشه. یه توقعات عجیب غریب گویا امیرالمومنینم تحریف می‌کنیم ما. مثلا فکر می‌کنیم حضرت اومد و از یه کنار زد همه رو صاف کرد و جیبا رو همه رو پر کرد، هر کی ذره دزدی می‌کنه. نه آقا، دزدی و گرگی و بخور بخور و فساد اقتصادی. البته حضرت تند و تیز بود، با احدی هم تعارف نداشت، با احدی هم تعارف نداشت. شاعر حکومتی، شاعر ولایی، شاعر دلبسته به امیرالمومنین، شخصی به نام نجاشی در متن امیرالمومنین شعر میگفت. این آقا یه ظهر ماه رمضان رد میشد، یه کسی بهش گفت بیا پیش ما. این هم اومد و آقا گفت که بساط جوره، تو هم یه کامی یه چیزی. گفت آقا ماه رمضان من دارم میرم مسجد. گفت بخور بابا خودتو، لوس نکن، چیزی نیست اینا. دو قطرهش زردی که گرم بشی. میگن بسی این هم آقای مقداری، این نشست با این بابا شراب خورد و خبر رسید به امیرالمومنین. حالا ظاهرن علنی هم بوده، این دیده بودن افرادی. حضرت فهمونن که باید در ملأ عام شلاق بخوره. رفقا این آدم جمع شدن، خودش هم آدم به قول ما هنرمند بود دیگه، سلبریتی بود دیگه، شاعر بود، آدم شناخته شده بود. اینا های گفتن آقا برای شما بد میشه، برای حکومت بد میشه، این شاعر بیت رهبری بوده. حضرت فهمون یه حرفا رو ندید. دیدن که امیرالمومنین مصر برای این که اجرای حکم بکنه، این آقام پناهنده شد، رفت به معاویه پیوست، رفت کانادا. اینم رفت کانادا. از اینا زیاد بوده تو حکومت امیرالمومنین. حضرت برخوردش سفت و سخت بود، ولی آدم ها اینجوری بودن، همه علیه السلام معصوم و نماز شب خون و اینا که نبودن که. این همه دل دوز بوده، این همه آدم فاسد بوده. فرمود اونا حرف معاویه رو که حرف زور میزنه، ظلم میکنه، چرت میگه، باطل میگه، گوش میدن. من دارم ازتون از خدا و پیغمبر میگم، گوش نمیدید. انگار نه انگار. سومیش و به ادا اهمل امانه الى صاحبهم و خیانته کن. اینا نسبت به رئیسشون امانت دارن، شما نسبت به من خائنید. اینا که بهتون ممانه امانت میدم و خیانت میکن، مسئولیت ها و کارهایی که بهتون میسپارم. بعد حضرت یه عبارتی گفتن، میگم براتون یه خط جلوتر، خیلی عبارت عجیبی. اینم سومی. چهارمی و به صلاح هم فی بلاد هم و فساد کم. اینا تو کشور خودشون برحال با همونی که باطلن ولی همون قوانینی که دارن درست دارن اجرا میکنن، پیاده میکنن، با هم خوب تا میکنن، با صلاح رفتار میکنن، شماها فساد دارید. این چهارتا باعث میشه که شما متلاشی میشید، به زودی معاویه به شما هم غلبه میکنه، این حکومت از دست میره. بعد یه عبارتی فرمود فلو اعتمنت احدکم علی قعب لخشیت ان یذهب به علاقت. خیلی تعبیر عجیب، تعبیر دقیق کلمه رو اگه بخوام بگم خیلی معنا رو نمیرسونه. تعبیر کنایی، ترجمه کنایی اگه بخوام بکنم قشنگتر میرسونه. کناییش این شکلی میشه، منظور حضرت اینه که من اگه یه آفتابه به شماها بدم میترسم وقتی برمیگردونین دستشو بدوزید. یه اعتماد در این حد بهتون ندارم که یه آفتابه رو سالم برگردونین. اینا آخرین خطبه های امیرالمومنین در مسجد کوفه است، با مردم کوفه است، با لشکری که پایتخت حکومته. اینا قرار دنیا رو اداره کنن. فهمون ده حتی یه دسته آفتابه من به شما اعتماد ندارم. انقدر شما ها ظالم و خیانتکار و خبیثید، انقدر دزدید، انقدر بکنید به قول ما ها. هر جا گیرتون میاد این هاست. خب امیرالمومنین با این آدم ها مواجهه، این هم نتیجهش میشه. اینا مظلومیت امیرالمومنینه. اونی هم که اوضاع رو عوض میکنه اینه که ما اوضاعمون عوض بشه، حالمون عوض بشه، از این وضعیت در بیاریم. خب یه قضیه براتون بگم، چهار تا شد دیگه، صلاح و فسادم چهارمش بود. یکی از مسائل خیلی مهم آقا همینه، ماها اون حق و حقوقی که نسبت به هم دیگه داریم ادا بکنیم، که حالا در موردش مقدار جلسات قبل اشاره کردیم، ان شاءالله توفیق باشه جلسات بعد هم مطالبی رو عرض میکنم. یه قضیه میخوام براتون بخونم از رو، اینم یادگاریه این جلسه باشه و یادگاری میلاد امیرالمومنین. قضیه خیلی عجیبیست، چند منظوره هم عجیب غریبه، هم از جهت جایگاه امیرالمومنین و نسبتش با ماها، هم در مورد این ادای وظایف که ما نسبت به هم دیگه داریم وقتی کوتاهی میکنیم چه اتفاقاتی رقم میخوره. پس آقا هر چقدر ماها پشت هم باشیم، هوای همو داشته باشیم، وظایفمون نسبت به هم دیگه انجام بدیم، عنایت از اون ور هست. این رشته های این خیمه به هم متصل، این خیمه برپاست. وقتی هم از هم گسسته ایم و به هم کار نداریم، حقمون رو ادا نمی‌کنیم، این میشه همین وضعی که گرفت داریم، هممون هم آسیب می‌بینیم. مرحوم آقای عراقی، میثمی عراقی، از علمای مطرح ماست. عراقی هم که گفته میشه آقا بین علما لقب عراقی معناش کدوم شهره؟ شهر عراکه. عراکه ما همون عراقه، مثلا آغازی های عراقی یعنی آغازی های عراکی. خیلی از علمایی که لقب عراقی دارن اینا عراکی هن، در واقع عراق ایران، همین شهر عراک، عراق بهش میگفتن. مرحوم میثمی عراقی که ایشون اهل عراق بوده، یه قضیه جالبی داره در کتابی که کتاب ایشون هم کتاب جالبیست، حالا شاید بعدها باز از این کتاب بیشتر بخونیم. یه کتابی داره که عجایبی رو تو این کتاب نوشته، بیشتر هم رویاهای خیلی خاصی که برای افراد رخ داده بوده رو ایشون جمع کرده و یه کتاب که به نام دارالسلام، دارالسلام عراقی. یه دارالسلام نوری داریم، یه دارالسلام عراقی داریم. دارالسلام عراقی صفحه 480 تا 482، منامه چهارم، این عبارات ایشون رو میخونم براتون. منامه یعنی خواب. نص این منامه این است، میگه اصل داستانو بذار برات تعریف کنم. خوابی که دیگه خودش دیده، بقیه خوابا رو معمولا از دیگران نقل میکنه، این خوابی که خودش دیده داستان عجیبی هم داره. خوابی است که از برای حقیر مؤلف این کتاب اتفاق افتاد و آن این است که سالی از سنوات مجاورت نجف اشرف که از سالهای دهه هشتم از مئه، عبارات علمای فنی، حالا خستتون نمیخوام بکنم تونتون نمیگم شلو، بعد از 1000 هجری یعنی 1380 خورده هجری قمری که شاید سال 1285 بود، 1280 خورده، امر معاش بر حقیر به غایت تنگ و شدید گردید. میگه احتمالا سال 1285 هجری قمری، الان چندیم؟ 1445 میشه چند سال پیش؟ 160 سال پیش. به شمسی میشه که 1240 زمان قاجار به نظرم باید بشه، زمان ناصرالدین شاه میشه. خب میگه که به حدی که در امر گذراندن خود متفکر و حیران شدم. خیلی فقر شدیدی اومد سر ما، تو نجف بودم، دیدم که اصلا واقعا دیگه نمیتونم زندگی کنم. اتفاقا شخصی از فضلای احباب بر حقیر وارد شده و بران شدت مطلع گردید. یکی از رفقامون اومد و اوضاع زندگی ما رو دید، فهمید که من وضعم خیلی خراب. گفت چرا حالت خود را مخفی می‌داری و بر کسانی که امکان از رعایت دارن اظهار نمی‌کنی؟ گفت آقا به هر حال به 4 نفری که میتونن یه کاری بکنن یه چیزی بگو، چرا به هیچکی چی نمیگی؟ گفتم به که بگویم که فایده داشته باشد و خفیف و خارم نکند. این خیلی نکته مهمی، فهمون شیعه ما دست گدایی دراز نمی کنه ولو مات جوعن، از گرسنگی هم بمیره گدایی نمی کنه. این روایت شیعه ما گدایی نمی کنه، یعنی به قیمت خفت و خاری پیش کسی دست دراز نمی کنه. البته میشه اهلش اشکال نداره آدم مطرح میکنه با عزت و با کرامت، آقا اگر این مقدار به ما قرض بدین من تا فلان وقت به شما برمیگردونم، نه چیز عجیب غریب و هنگفتیم که آدم پسش بر نیاد. زمان بندیش هم طولانی میکنه، حالا یا دادن یا ندادن. آقا 5 میلیون 5 ساله به ما قرض بود، کمتر پیش میاد کسی قرض بده 5 میلیون 5 ساله، تا 5 سال دیگه 5 میلیون 5000 تومان هم نمیارزه احتمالاً. حالا دیگه شاید پیدا بشه کسی اینجوری قرض بده، ولی به هر حال آبرومندانه آدم درخواست میکنه. میگه جمعی رو ذکر کرد، گفت آقا فلانی فلانی فلانی، گفتم که آقا من غیر از خفت اثر دیگه ای نداره اگه به اینا بگم. گفت اقل ثمره آن که ادای تکلیف و حجت بوده باشد. میگه بابا تو الان داری از این گرسنگی میمیری، زن و بچه تو مضیقن، لااقل وظیفه تو ادا کردی پیش خدا. میگه که خدا من گفتم اینا کمک نکردن، تو فکر وظیفه شرعی خودت باش. میگه این رفیق فاضل ما اینو به ما گفت، چون در این خصوص اصرار کرد به او گفتم هر کس را که تو صلاح دانی تعیین کن تا آن که به او بنویسم. گفتم باش، یکی رو بگو من براش بنویسم. میگه یکی که بزرگان رو ذکر کرد، گفت من میدونم که این ایام از مال فقرا وجوه بسیار بهش رسیده. جالبه این آقا مرجع تقلید بود، و شما بیای نامه‌ای بهش بنویس و ببین. من میدونم الان وضع این آقا خوبه، پول خوبی رسیده، وجوهات خوب بهش رسیده، ان‌شاءالله کمکت میکنه. میگه منم قبول کردم، یه نامه‌ای نوشتم با این مضمون که گفتم آقا علم و فضلم رو که شما خودت میدونی، اگرم شبهه‌ای داری این کتابم رو واسط فرستادم، این کتاب رو نگاه کن. در مورد فقرم هم همینقدر بهت بگم که سالهاست که من شما رو میشناسم و میتونم بهت رجوع کنم و شما وجوهات میگیری و شهریه میدی و پول میدی و اینها، ولی من تا حالا از شما درخواست نکردم، همینقدر دیگه بسه برای اینکه بدونم واقعا دیگه محتاج شدم که الان بهت رو زدم. میگه این نامه رو با یکی از کتابای علمیم براش فرستادم و دادم به شخصی از خواص که ببره تو خلوت به این آقا بده. خوب دقت بکن، خیلی جالبه، به این آقا مراجع تقلیدم یه همچین داستانایی داریم، خیلی عجیبه. میگه بعد از چند روز اون شخص واسطه نامه و کتاب رو برداشت آورد پیش من، گفتش که آقا تأخیرش علتش این بود که من خواستم یه جایی آقا رو تنها پیدا کنم، تو خلوت باش مطرح کنم. امروز یه جایی پیداش کردم که دوتایی با هم بودیم و نامه رو بهش دادم، رو کتابم پیشش گذاشتم و گفت این نامه از کیه و کتاب چیه، و گفتم این نامه فلانیه، کتاب از ایشونه، و نامه رو باز کرد خون، نامه رو گذاشت زمین. گفت در مورد فضل فلانی که خب واضحه، در مورد فقرش هم که خب به هر حال چیز مخفی نیست، لکن خدا بدهد، ان شاء الله خدا کمکش کنه. همینو گفت، بقول آقا خسته نباش. این آقای عراقی میگه منم تا اینو شنیدم سری کاغذ و کتابم برداشتم که دست کسی دیگه نیفته که من بیشتر از این دیگه خار نشم. اینجاش خیلی قشنگ میگه که آقا اینو که من گفت، من دیگه از تو شروع کردم به خودم پیچیدن از این ذلت و خاری که بهم وارد شده بود. گویا آسمان ها را بر فرق من زدن، دلم به درد آمد به حدی که نتوانستم خود را حفظ کنم. دیگه نتوانستم. این دلشکستگی ها قوقا میکنه. با کمال دلتنگی برخواسته روانه به سوی حرم محترم امیرالمومنین شدم. با دل شکسته و زار رفتم حرم امیرالمومنین. داخل حرم که شدم با اندوه تمام عرض کردم یا امیرالمومنین، فلانی کیه که امروز شده رئیس شیعیان تو؟ میگه شروع کنم علمی به قول ما آخوندی با امیرالمومنین حرف زدم. گفتم آقا جان ببین، یا من خلاف تکلیف کردم یا این آقا. اگه من خلاف تکلیف کردم که مستحق عقوبتم که دیگه این کارا نکنم، اگر اون آقا خلاف تکلیف کرده، میگه اومدم نفرینش کنم. گفتم من هیچی نمیگم، شما هر کار خواستین باش بکن، به شما واگذار میکنم. میگه اینجور تون صحبت کردم با امیرالمومنین، با دلسردی تمام از حرم خارج شدم، اومدم منزل با یه حالتی از دلتنگی که بیان آن نتوانم، نمیتونم بگم چقدر دلم گرفته بود و حالم بد بود. وارد خونه شدم، رفتم یه گوشه نشستم و کلی خودم رو ملامت کردم که برای چی رو زدی، برای چی نامه نوشتی، برای چی فلانی رو زدی. تا دیگه از شدت حال بد و تحیر و اندوه خوابم برد. چه خوابی دیدم حالا؟ در خواب دیدم که از دروازه نجف بیرون آمده به سمت کوفه می روم. همین کوفه و مظلومیت امیرالمومنین. ناگاه از طرف مقابل جماعتی نمایان شدند که در جلوی ایشان شخصی بزرگ می آمد. دیدم یه کاروانی دارن میان، نفر جلویشون هم خیلی آدم بزرگی. چون خوب نظر کردم دیدم آن شخص امیرالمومنین علیه السلام است که با آن گروه میان. حالا داستان اینجاش خیلی قشنگ، عجیبش اینجاست. شما دلتون رفت میگه خب آقا این مثلا یکم سختی کشید امیرالمومنین رو دید، نه اینجاش خیلی قشنگ. میگه دیدم که اینا وسط راه دارن میان، سرمو به زیر انداختم مانند کسی که از کسی قهر کرده و داره خودشو به ندیدن میزنه. میگه من از امیرالمومنین گله من بودم، شما اگه میدادی به من لازم نبود برم به یکی دیگه رو بزنم. میگه سرمو انداختم پایین انگار ندیدم حضرت، رامو اونوری کردم کج شدم رفتم، دیدم امیرالمومنین از اون رو دارم میام، منم به اینوری رفتم، میدونستم حضرت دارم میام ولی اصلا اینوری کرد. لکن از زیر چشم آن حضرت نظر میکردم، هزی چشم نگاه میکردم امیرالمومنین چیکار میکنه. دیدم که آن بزرگوار به سوی من میل نمود و خورده خورده راه به طرف کنار پیمود. دیدم امیرالمومنین راهشو کج کرد به سمت من، من هم اونوری میرفتم امیرالمومنین این سمتی اومد، تا آنکه از طرف مقابل به حقیر رسید. اومد روبروی من، دست برآورده دست حقیر را بگرف. دستم رو گرف امیرالمومنین، به روی حقیر نگریست، یه نگاهی به من کرد، با کمال مهربانی فرمود به تو نمیدهند، من خود میدهم. و دست به جیب مبارک کرده و مشتی پول سفید بداد. پس باز فرمود به تو نمیدهند، من خود میدهم، مشت دیگر داد و همچنین میداد و میفرمود از این نوع هم بگیر، از این نوع هم بگیر، تا اینکه مکرر از انواع مختلفه عطا فرمود و حقیر از شدت ملاطفت آن بزرگوار خجل شدم، منفعل شدم. عرض کردم بس است یا امیرالمومنین. فرمود باز هم میدهم، باز هم میدهم. میگه هی اینو فرمود، من دیگه از کثرت انفعال از خواب بیدار شدم، با اضطراب قلب، با حالتی که عرق از جبینم قطره قطره میچکید. یه بچه مریض و بدحالی هم تو خونه داشتم، با خودم گفتم شاید ملاطفت حضرت مثلا مربوط به این بچه باشه و به خاطر اینه که مثلا بچه از دنیا رفته شاید که حضرت اینطور اومده تو خواب به من داره سر میزنه. رفتم سری حال بچه رو پرسیدم و گفتن که بچه خوب شده. میگه که خب پولی که میدونستم خبری نیست، گفتم حضرت مثلا خواستن از دل ما در بیارن، ولی خب از تو جیبشون یه مقدار پول سفید دروردن، هی دادن، فهمیدم من میدم، خودم به تو میدم، خودم میدم. میگه برای نماز عشاء رفتم حرم و بعد نماز عشاء بیرون که اومدم، اون آقایی که نامه بهش داده بودم جلوی در حرم ایستاده بود. منو که دید دست منو گرفت، گفت دیدی فلانی چی شد؟ مرجع تقلیدی که بهش نامه داده بودی خبر داری چی شد؟ هنوز شب نشده، روزی که بهش خبر دادن که اون آقا جواب رد بهش داده، شبش رفیقش داره میگه خبر داری حاج آقا چی شد؟ گفتم نه. گفت امروز قبل از ظهر به ناگاه نصف بدنش فلج و زبانش بسته شد. گفتم شاید مزاح میکنه. گفت نه بالله، همه اهل نجف میدانن ظهر مسجد نیومده. میگه من تعجب کردم، از چند نفر پرسیدم، دیدم که همه همینو میگن. و بعد از اینکه حالا معالجه کرد یه مقدار مرضش کمتر شد، ولی دیگه این آقا ریاست شیعه و مرجعیت ازش گرفته شد، یه مقدار فقط میتونست درس بده. یه چند سالی با همین وضعیت موند و از دنیا رفت. آیت الله شوبری زنجانی داستانی که تعریف میکنم فهموندن که این چک اون مرجع تقلید بود و سلب مرجعیتش بود از جانب امیرالمومنین و کتکش رو تو همین دنیا خورد. که به تو نامه دادن میگه خدا بدهد، و تو چه کاری؟ مسئولیت این شکلیه، خیلی اینجور نیست که فکر کنم آقا هرکی بالاتر، همام در پیشگاه الهی باید جواب بدیم. مرجع تقلید بود، به تو نامه داده، خدا بدهد، مرجعیت هم ازش گرفته. ادامه قضیه. دو روز یا اینکه سه روز از این خواب گذشت، یکی از مجاورین که وکالت داشت از میرزا محمد حسن شیرازی اومد اظهار کرد، گفت جناب میرزا از سامرا اظهار داشته که این وجه رو من بدم به شما، یه مقدار پولی بود. یه مش پول سفید داد و رفت. پولای سفید به من داد. میگه که این عطا رو چند باری انجام داد. اون شخص وکیل از جانب موکلش که میرزای شیرازی بود، میرزا حسن، محمد حسن شیرازی بود، چند بار همجور به ما پول داد. میگه من دیگه یقین کردم که این عطا همون عطای امیرالمومنینه که فهمون من بهت میدم. هی حضرت دست کرد داد، دوباره دست کرد داد، دوباره دست کرد داد. بعد میگه این باعث شد که من حسن ظنم به میرزای شیرازی هم بیشتر بشه. ولی خب من دلم آروم نبود چون معلوم نبود کی به کی میاد این پول. هی هر از گاهی آقا ما رو میدید دست میگه تو جیب مقدار پول میداد. میگه شبی تو حرم مطهر عرض کردم یا امیرالمومنین حالا که شما منت گذاشتید توقع دارم که اینو دیگه مستمرش کنید، دیگه آقا ماهیانه باشه، ما یه حسابی بتونیم روش بکنیم دیگه، به عنوان شهریه باشه. میگه اینو گفتم اومدم بیرون، چند روز نگذشته بود که اون وکیل اومد گفت جناب میرزا مقرر کردن که من به عنوان شهریه تو هر 3 ماهی 3.5 تومن به شما بدم. و میگه که تا الانی که من این داستانو برای شما اینجا نوشتم این قضیه برقراره و با این که اصلا دیگه خودم الان فعلا نجف نیستم ولی هر ماه این پولو به خانواده من میرسونن. که این هم یه کرامتی از میرزای شیرازی بود هم که کرامتی از امیرالمومنین. فهمون به تو ندادن، من میدم، من میدم، این امیرالمومنینه. بعد میگه من قهر کرده بودم امیرالمومنین راش این ولی کردم از هم تو من دست منو گرفت. پدره دیگه، انا و علیون ابا و هذه الامه. چقدر من و شما باید ببالیم به خودمون که خدا این محبت رو تو سینه ما گذاشت. مرحوم آیت الله کوهستانی میفهمون خدا یک علی داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. یه دونه علی عالم به خودش دیده. مادر اومده کنار کعبه دعا بکنه که خدا وضع حمل او رو ساده بکنه. خدا برده 3 روز در کعبه پذیرایی کرده، گفته بچه تو همینجا به دنیا میاری. این علی منه، این محبوب منه. جان به قربان تو یا امیرالمومنین. چه نامی، چه نامی، چه نامی، چه عشقی. شب معراج خدای متعال وقتی خواست با پیامبر اکرم سخن بگوید، خب وحی خدا نیاز به صوت نداره، القا میکنه در قلب پیغمبر. پیغمبر دید خدا وحی رو در قالب صوت ارائه داد، هم القای قلبی کرد هم صدایی با این وحی همراه شد. گوش داد این صدا صدای علی ابن ابی طالب. خدای متعال فهمود به قلب تو نگاه کردم، دیدم از علی کسی رو بیشتر دوست نداره. گفتم با این لحن، با این نجوا با تو حرف بزنم، با این صدا تو آرامش بگیری، با صدای علی. منم که میخوام با تو حرف بزنم صوت علی رو ایجاد کردم. این گوش تو با این نغمه، میدونم تو چقدر دلباخته علی هستی. چه عشقی بود بین پیغمبر اکرم و امیرالمومنین. خیلی معطلتون نکنم، اذیتتون نکنم، جمع کنم بحثو. حرف در مورد امیرالمومنین زیاده، اگه تا صبح قیامت بشینیم و حرف بزنیم تمام نمیشه. آیه خدا بزرگتر از علی خلق نکرد. ولی روزه این صبح جمعه من این باشه. دیروز میلاد امیرالمومنین بود، امشب چه شبی؟ امشب شب وفات دخترش زینب کبراست. از این کوفه تا آن کوفه، با اینکه خیلی فاصله زمانی نبود، این علی مظلومی که اینطور با این کوفه وداع کرد و اینطور اظهار غصه کرد. ساعات پایانی طبق نقل برخی مثل مرحوم مجلسی، زینب کبرا اومد کنار بستر بابا نشست. روایت مفصلی است. عرض کرد بابا جان، ام ایمن کنیز پیغمبر یه روایتی برای من تعریف کرده، میخوام کاملش از زبان شما بشنوم. امیرالمومنینم حالی نداشتن، بدنشون آسیب دیده بود. فهمو تعریف کن دخترم. روایت مفصلی است، 4 صفحه است. کامل روایتو تعریف میکنه که یه روزی این خانواده دور پیغمبر جمع بودن، ام ایمن یه غذای خاصی درست کرده بود، غذا رو گذاشتن دور هم نشستن بخورن. پیغمبر اکرم یه نگاه به تک تک اینا کرد، یه خنده ای کرد، دوباره یه نگاه به تک تک اینها کرد، گریه ای کرد. این خانواده گفتن یا رسول الله چی شد؟ فرمود به شماها نگاه کردم، دیدم دور من جمعید، دلم شاد شد، جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله خوشحال شدی به این زن و بچه؟ اینطور دور تو جمعن؟ گفتم آره. عرض کرد جبرئیل به من یا رسول الله اینا رو اینجور نگاه نکن، الان دور تو جمعن، اینا قبراشون هم همه از تو دور، هر کدوم قبرشون یه جا. این بود که گریه کردم. و جبرئیل تک تک شماها بلاهایی که سرتون میاد و به من گفت. اولم فاطمه رو گفت که با او چه میکنه، بعد از فرق شکافته علی به هم گفت، از جگر پاره پاره حسن به هم گفت، و از کربلای حسین به من گفت. اینجا که رسید زینب کبرا روایت رو نقل کرد برای امیرالمومنین، گفت بابا جان ام میمن اینا رو به من گفته. امیرالمومنین فرمود الحدیث کما حدثت که ام ایمن. آره دخترم، ام ایمن درست گفت، ولی یه تیکش رو ام ایمن بهت نگفته، من بهت میگم. دخترم اینجا شهر کوفه است، یه روزی تو رو با دست بست و با رخت ذلت و اسارت وارد این شهر کوفه میکنن. اینا دیگه ام ایمن به تو نگفت. دخترم اون روز علا وجه الارض روی این کره خاکی جز تو و این چند نفری که همراه تو هن خدا مسلمانی ندارد. اون روز استقامت کن، تو این مسیر بایست. جان به قربان این خانمی که تحمل کرد، استقامت کرد، یک سال و نیمه قلبش پر میکشه برای حسین، جانش به لب رسیده، امشب دیگه شب رهایی و آزادی زینبه. حسین جان بیا منو خلاصم کن، دختر 3 ساله تو بیتابی کرد، تو خرابه به دادش رسیدی، من زنم، من عقیله بنی هاشمم، روا نبود منم اونطور بیتابی کنم، ولی حال منم حال همون بچه، دلتنگی منم دلتنگی رقیه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، از سایه سر سفره با برکت امیرالمومنین و زینب کبرا مهمان بفرما. شب اول قبر امیرالمومنین و زینب کبرا به فریادمون برسان. مرزای اسلام به آبروی این دو بزرگوار شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.